شما بشه علم نو.
ببینید گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان و شنوندگان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه المینو هستید. ما در المینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان و دست‌اندرکاران برای شما بیان و بازگو کنیم. البته شما هم در این برنامه شریکید. 30,000-35 سامانه پیامکی ماست. هر سوالی که داشتید از مهمان برنامه کافی که برای ما ارسال کنید، قطعا اون سوال رو از مهمان میپرسیم. اما در این برنامه میخواییم راجع به ادراک زمان صحبت بکنیم. دیدید برای شما بعضی ها برایشون ساعت ها تون میگذره، بعضی ها نه کند میگذره. اصلا زمان چرا اینجوریه؟ بذارید مقدمه بگم و بعد مهمان رو خدمت شما معرفی بکنم. زمان در فیزیک یک کمیت دقیق و قابل اندازه گیریه، اما وقتی به ذهن انسان ورود میکنه زمان همیشه یکسان تجربه نمیشه. گاهی یک ساعت مثل چند دقیقه میگذره و گاهی چند دقیقه شبیه ساعت طولانی احساس میشه. این تفاوت نشون میده که ادراک زمان یک پدیده ذهنی و عصبیه، نه صرفاً یک واقعیت فیزیکی. مغز انسان با استفاده از شبکه‌ای از ساختارهای عصبی مثل قشر پیش پیشانی یا مثل مخچه و سیستم‌های دوپامین نوعی ساعت درونی ایجاد می‌کنه. اما این ساعت تحت تأثیر عوامل زیادی قرار می‌گیره، از توجه و هیجان گرفته تا استرس و حتی سن و حافظه و محیط اطراف. تو این برنامه بررسی می‌کنیم که چگونه مغز زمان رو اندازه‌گیری می‌کنه و چرا تجربه گذر زمان برای هر فرد می‌تونه کاملاً متفاوت باشه. اما مهمان ما که در خصوص ادراک زمان می‌خوایم باهاشون صحبت بکنیم، خانم دکتر راحیل شمسایی روانشناس هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترمتون.
متشکرم. خانم دکتر، شما براتون زمان تون می‌گذره یا کند؟
زمان برای هر کدوم از ما یه معنی داره. همونجوری که شما فرمودین توی فیزیک 60 ثانیه 60 ثانیه است، نه یک ثانیه این ورسه نه یک ثانیه اون ورسه، 60 ثانیه است، یه چیز مشخص. ولی برای هر کدوم از ما این 60 ثانیه ممکنه که یک مدل دیگری بگذره. من ممکنه این 60 ثانیه بگم عاشق زود گذشت، یه ثانیه گذشت، ولی برای یکی دیگه میگه نه بنزه یه سال برام گذشت. چی میشه که ما یه همچین پدیده‌ای رو تجربه می‌کنیم؟ چون مغز ما هر ثانیه در حال پردازش کردنه و براش متفاوت میشه. بذار یه مثال براتون بزنم. مثلا ماها دائما نگران منتظر یه آدمی، منتظر یه مهمونیم، هی ساعتمون رو چک میکنیم، به ساعت عقربه‌ایمون نگاه میکنیم، منتظر یه مهمونیم، چرا نیومد؟ یا تو صفه حالا نونی تو صفحه چیزی هستیم، یا تو صفحه بنزین هستیم، چرا نیومد، چرا دیر شد، چرا سوت شد. و چون این ما منتظر هستیم، برای ما مغز ما اون چیزی که اسکن میکنه تعدادش خیلی زیاده، بعدا بهش میپردازیم. ولی وقتی که ما منتظر زمان نیستیم، هر با هم دیگه هستیم، خوش میگذرونیم، یا مشغول کاریم یا مشغول فعالیتیم، اصلا متوجه نمیشیم چقدر گذشت، چه جوری گذشت. آخه من همون آدمم که تو اون شرایط این مدلی گذشت. یه موقعی دیدین بهتون میگم بیخیال شد این زمان و انگار راحت براتون گذشته. آقا بیخیال دیگه نگاه نمیکنم ساعتو، این مهمونتون زودتر رسیده، صفحه به شما زودتر رسیده. این ربطی به زمانه نداره از نظر فیزیک. رو 60 ثانیه 60 ثانیه است، یک ساعت یک ساعت است. برداشت ما ممکنه متفاوت باشه ازش.
خب این برداشت برمیگرده به شرایطی که ما داریم دیگه. دقیقا. حتی از سن و سال گرفته تا شرایط کاری تا شرایط جسمانی حتی. درسته؟
دقیقاً. یعنی... اگه یادتون باشه بچه‌ها خیلی دوست دارن که زود بزرگ شن. یا مثلا برداشت کی میشه من 17 سالم بشه؟ چون برای اینکه هر روزش متفاوته، هر ثانیش در حال تجربه یه چیزه. یه چیز متفاوتیه براش. یه چیز جدیدی داره براش خلق میکنه میشه. و مغز ما آره هوشیار میشه. ولی وقتی بزرگتر میشیم میگیم خب فرزندم یک بهار، یک تابستان، یک پاییز، یک زمستان رو گذران دیزیم، پس جهان تکراری است. خب هر روز بالا میشیم یه روتین هایی رو انجام میدیم و انگار از یه سنی وقت برقاسا برامون میگذره. هفته پیش بود اونجا بودیم و فلان روز بودیم اینجا بودیم و برامون شبیه خیلی برقاسا، چون خیلی هیجانات یا اتفاقات متفاوتی رو احساس نمی‌کنیم. پس به سن برمیگرده، به شرایطی که ما داریم تجربه میکنیم برمیگرده، به تسلطمون رو اون زمان و مکان داره. من کجا، یعنی اینکه here and now، اینجا و اکنون، کجا اینجا و اکنون دارم زندگی میکنم، در کدوم شرایطی هستم. من اگر نشستم با خودم و فکر میکنم و اینجا هستم و دارم یا به گذشته فکر میکنم یا اینکه نگران آینده و این زمانم از دست بدم، یک ثانیه گذشت، نه فکر میکنم یه ساعت، یک ساعت من توی این غرق این افکارم هم. خب به همه اینها برمیگرده و مهمتر از همه هیجانات و احساساتی که ما اون لحظه داریم تجربه میکنیم و مغز ما آیا در حال آماده باشه یا در حال شرایط عادیه.
آره.
که ما خب این ذره با اجازت این ذره ارتباطش بدیم به این شرایطی که الان داریم تجربه میکنیم.
درسته.
آقا موقعی که من مغزم در شرایط آماده باش هست، شاید سوال بعدیتون این باشه. درسته. آقا من خب برام خیلی متفاوتی، ببین من تو چه شرایطی هستم؟ مثلا اگه من این مغز داره ما رو آماده میکنه. وظیفه مغز چیه آقای نقطه کار؟ وظیفه مغز اینه که من رو از بروز خطرات و اتفاقات و بلایا جلوگیری بکنه. مغز ما همون مغز انسان‌های بدویه که وظیفه‌اش چی بوده؟ حفظ بقای ما.
آره.
خب پس هر خطری که من رو تهدید بکنه، مغز میاد سراغ اون آقای خطره داره تهدیدش میکنه. احساس خطر بکنم، مغز میاد آماده باش. اگه دقت کرده باشیم فشار خون ما میره بالا، صورتمون قرمز میشه، عرق میکنیم، ماهیچه ها محکم میشه و دلمون میخواد حساسیت یا تدافعی یا دفاع بکنیم از اون شرایط، از خودمون، یا حمله بکنیم یا فرار بکنیم. سه تا که ما در همه این سه تا نیاز به یک اندام ورزیده، به یک تمرکز عالی و یک هوشیاری عالی داریم. حالا وقتی که ما این شرایطی داریم تجربه میکنیم، پس مغز میگه حالش بده، پس بیا به جای اینکه ما در شرایط عادی که داریم با همدیگه صحبت میکنیم، مغز ما مثل یه دوربین عکاسی معمولی عمل میکنه. تو هر ثانیه، مثلا تو هر یک دقیقه، حالا متخصصیم 30 فریم عکاسی میکنه. خب ولی وقتی تو شرایط خاصه، مثلا خیلی نامتعارفی، مثل جنگ یا مثل انفجار قرار میگیم، این مثال ها رو میزنم که برای هممون الان ملموسه. تو این شرایط قرار میگیریم، میگه آقا وایسا مغزه به چی دستور میده؟ میگه ببین به جای اینکه 30 فریم بگیری، از این لحظه شو این آدم بعد آماده باش بشه، بعد 1000 فریم بگیری. آه. پس شروع میکنه عکس برداری هاش رو بیشتر میکنه. زمانه همونه ها، فرم ها زیاده. بس برای همین هم که وای فلان روز انگار برای من یک سال طول کشید. چرا؟ چون تعداد فرم هایی که، تعداد اون خاطراتی که از اون روز من دارم بیشتره. برای این که میخواد همه رو در جریان، همه رو در نظر بگیره، همه رو در جریان به قرار بگیره که بتونه بهترین تصمیم رو بگیره و بتونه ما رو، بدن ما رو حفظ بکنه، بقای ما رو حفظ بکنه. این میشه که برای ما که اون روزی که من خیلی خون، چون الان با این افراد دارم حالا مشاوره و روانشناسیشون میدم و افرادی که حالا توی جنگ آسیب دیدن، حالا یا آسیب جسمی یا آسیب روانی، ببینم که خیلی براشون این مسئله هستش. لحظه انفجار انگاری که همه چی اسلو موشن شد. آره. انگاری که من نمیدونستم کجا زمان و مکانم، زمان و مکان اینا همیشه برام یکی شد، نفهمیدم انگار یکی دارم یه فیلمی رو تماشا میکنم، اینجوری به خاطرش میاد، چون داشته از لحظه به لحظهش عکس برداری میکرده که بیاد و بهترین تصمیم رو بگیره که اون آدم حالش بدتر از این نشه. خب میدونی چی میگه حالش بد نشه؟ خیلی آره، اگر اون کارو نمیکرد،
درست،
مغز اون عمل کرد و نداشت، مطمئنن حالش خیلی بدتر از اون چیزی بود که الان شما دارید میبینید.
پس خیلی نکته جالبیه که مغز به هر حال با این کار میخواد یه جور آرامش رو ایجاد بکنه.
دقیقا. در یا آرامش، اصلا حفظ بقا، آرامش حفظ بقا. نه آره. حفظ بقا، منتظری که آقا بالاخره الان یه شرایطی پیش میاد، گرگی حمله کرده. آره دیگه. من بعد از اون سکانس ها اینقدر عکس میگیرم که بدونم الان چیکار بکنم. میتونم چوبی دستم بگیرم، چوبه رو ببینه. آها. که این الان برداره بزنه به سر گرگه یا شیره، یا اینکه ببینه آقا یه سوراخی یه جایی یه روزنه امیدی هست بتونه فرار بکنه، یا فرار داریم یا چیز داریم، یا که اصلا وایسه هیچ اکسون. انقدر صحنه ها رو ما بتونیم بسنجیم، بتونیم مورد نظر قرار بدیم که بتونیم بهترین تصمیم رو اونجا قرار بدیم، و اگر اینجوری اسکن نکنه نمیتونیم ما بهترین تصمیم رو بگیریم تو اون شرایط.
درسته. حالا الان شما اشاره کردید به شرایطی که مثل شرایط جنگی، ولی استرس ممکنه تو شرایط کاری.
آره.
یا خدای نکرده به هر حال فوت عزیزان، حالا بغیر از شرایط جنگی منظورم هست، به هر حال هر اون چه که به عنوان استرس درسی مثلا، همه چی وجود داره. چرا پس این استرس، یعنی میخوام چرا نگم، میخوام سوال شما رو بگم، پس اگر استرس داریم و احساس میکنیم زمان آرومتر میگذره، برای اینکه بتونیم برای اون حفظ بقا تلاش بکنیم. بله. درسته؟
بله کاملا همینه. ما امتحان داریم، چرا زمان نمیگذره؟
آره.
آخه من سر من کنکورم 4 ساعت بود، ولی انگار 4 هفته داشتم. آره. کنکور میدادم و بعدش اگه دقت کرده باشین تو شرایط این مدلی مثل مشکلات کاری بگومگو با یه همکار پیش میاد، بعدش ما احساس کوفتگی میکنیم، بدنمون انگار کوفته است، انگار رفتیم جنگیدیم.
آره.
ما یه امتحانی رو کنکور سختی دادیم، انگار بدن کوفته است، ما یه عزیزی رو با اینکه کار فیزیکی انجام ندادم وقتی که من توی مراسم های ترحیم این عزیز بودم، ولی بعدش احساس کوفتگی میکنم. چرا؟ چون بدنه داره آماده میشه، چون بدنه تو حالت آماده باش بوده، کاملا همه چیز تو حالت آماده بود و اون برای اون فعالیت فیزیکی بوده.
درست.
ممکنه انجام تو مغز این فعالیت فیزیکی انجام شده برای حفظ بقا، درسته. آره. که حالا به صورت عملی انجام نشده، ولی اون آماده کرده، چون براش یک حالتی بوده که ترس از بقا بوده، این ترس از دست دادن جون ما بوده، پس برای همینه برای بعد اجرا میکرده. تو شرایط جنگی خب متفاوت تره، به انواع مختلفی ممکنه که بروز پیدا بکنه.
آره. اینم جالبه. چرا سن میره بالا سرعت زمان انگار کم میشه، انگار زودتر میگذره؟
آره، برای که همون که گفتم بهتون، برای که ما احساس میکنیم که دیگه فعالیتی نداریم، روزامون مثل همه، تجربیاتون در طول روز، مثلا یه بچه رو دیدین، اینو پژوهش ها نشون داده، یه توپو که میندازه پایین، یه توپو بارها بشه، بچه روی مثلا یه بلندی نشسته، روی صندلی غذایی یه بلندی، یه توپی رو داره باش بازی میکنه، میندازه زمین، مامان ایدولا میشه، میده دستش، دوباره میندازه پایین، دوباره دولا میشه، 100 بار مادر و خسته میشه، بعد میان مراجعه میکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون هر دفعه که میفته اون یه چیزی جذاب تر، یه چیز متفاوتی تجربه میکنه، هر دفعه از یه زاویه دیگری به این افتادن توپ نگاه میکنه، خب، و سکانس های مختلف داره. ولی برای ما چی؟ هر روز برام شد حتی غذایی که میخوره، هر روز که اون غذا رو میخوره، یه روز با لجبازی میخوره، یه روز با اشتها میخوره، یه روز این مدلی، غذا هم یکیه، فردی که داره بهش اون کمک رسانی یا اون منبع دلبستگیش، اون پرستارش، اون مادرم یکیه، ولی درست. هر دفعه یه متفاوتی تجربه میکنه. ولی برای ماها نه، غذا رو هر روز داریم میخوریم، جذابی نیست. خب من هر روز دارم میرم سر کار، خب رفتم سر کار. هر روز دارم این کارو میکنم، خب رفتم. هر روز دارم این کارو میکنم، هیچ چیز جذاب. ببینید اون توی صحنه یک ساعتی که اون توپ رو میندازه پای میاد، 10,000 تا فرم عکس میگیره. و از یه سنی انگار برقاسا میگذره، به خاطر همین تجربیاتی که برای ما عادیه.
پس از لحاظ فیزیولوژی انسان هم اگر سن میره بالاتر، زمان سریعتر میشه برای سریعتر
برای ما احساس میکنیم سریعترش تجربه خاصی دیگه نداریم مگر اینکه مثلا آقا چرا در مثلا برای ماها فکر کنم که 1404 خیلی طولانی گذشت آره. چون تجربیات متفاوتی از بدو ورودش آره. بدو شروع شدنش داشتیم برای همینم آره. ولی بعضی از سالها نه بعضی از روزها نه سری میگذره و اینجا ما یک پارادوکسی هم تجربه میکنیم آقا بپردازیم بهش
بله بله بفرمایید داره پارادوکسمون چیه
یه پارادوکسیه که آقا تو شرایط جنگی تو شرایط خاص اجتماعی ما میگیم چقدر زود گذشت چقدر کش اومد
دقیقاً
چقدر کش اومد ولی بعدن که نگاهش میکنیم که چقدر اسفند و فروردین زود گذشت
آره
چته تو از یه طرف گفتی که مثلا روزی که جنگ شد تا مرتی مثل ما که مثل من بچه داشتن تا بچه ها رو صدا کردن از مدارس گفتن بیاین بچه ها رو از مدارس تو تهران گفتن بیاین ببرین بچه ها رو بچه ها ترسیدن یعنی همون پروسه ای شاید بگم یه صبح تا بعد از ظهرش من خودم احساس میکنم احساس میکنم یک هفته گذشته عجب چقدر بعد گذشت چقدر زیاد بود ولی بعد از این که مثلا بعد از یه هفته دو هفته یه ماش چرا سریع گذشت آره. این چیه
دقیقا.
چرا ما یه موقع احساس میکنیم و این پارادوکس مغزمونه
آها.
اون لحظه‌ای که ما داریم تجربهش میکنیم دیر میگذره و داره مغز ولی وقتی ازش میگذره چون میخواد عبور بکنه ازش و یادش نیاد چون صحنه ها صحنه های سختی بوده دیگه میگه زود گذشت و ما هر وقت که صحبت میکنیم میگیم زود گذشت دیر گذشت و خودمون هم نمیدونیم این وسط در حالی که بدونیم ادراک ما متفاوته خیلی جالبه من وقتی حالم خوب باشه آقای نقره‌کار نسبت به یه واقعی نسبت به یه حادثه نسبت به یه خاطره هم تا حادثه بدم نیستا فکر میکنم یه نوع ادراکی دارم
درست
وقتی حالم بد باشه هیجان منفی رو تجربه بکنم نسبت به همون خاطره فکر بکنم یه ادراک متفاوتی نسبت بهش دارم آه. پس شرایط الان منه که یه جاهایی مشخص میکنه من از اون خاطره که فکر میکنم حس بدی دارم نسبت بهش چه ادراک میکنم و چه حس پس ادراک ما هر لحظه ممکنه متفاوت باشه. بر اساس شرایط کنونی ما یه داستانی رو یه خاطره رو 3 نفر 4 نفر 10 نفر آدم با هم دیگه دیدن هر کدوم یه چیزی تجربه میکنه یه چیزی تعریف میکنه حتما با این درست. مواجه شدی
آره این که حالا بعضی موقع چون خاطره رو اشاره کردیم و حافظه رو بعضی موقع ما از این چیزایی طولانی تر حالا چون بحث زمان هم داریم طولانی تر یادمون میمونه از بعضی چیزا خیلی کوتاه‌تر اینم باز برمیگره به همون مکانیزم مغزی و
آره دقیقاً چرا طولانی تر ما اصلا نشستم با دوستم حرف زدم یه اصلا یک دوره همیه دوستانه معمولا وقتی وارد میشی انگارت بیه بیرون در ساعت که 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت هم با اون آدم ها بودی عجب چقدر زود گذشت چون اصلا انقدر تو مشغول و سرگرم بودی که مثلا مغزت یه همچین فراخانی نداده که آره. به لحظه به لحظه شو عکس بگیری
معمولا وقتی خوش میگذره زود میگذره
آره. آره چون مغز اصلا نیاز به آمادگی نداره میگه برو حال کن برو خوش بگذرم برو آره. چه اشکال داره ولی وقتی بعد میگذره آقا حواست باشه ها این غذا رو نخوری ها
آره.
حواست باشه
همون صحبت شما بود که به بقا میرسه که آدم بتونه هر لحظه رو آره. انگار ببینه که داره درست میره جلو یا نه
و برای همین ما وقتی یادمون میاد چرا اینقدر زود گذشت؟ چرا اینقدر دیر گذشت؟ آقا مثلا برای ما همه حتما غذاخوریه ولی اون غذاخوری که میریم برای فوت عزیزانمون اونجا غذا میل میکنیم با اون غذاخوری که میریم برای خوشحالی و مثلا حالا ولیمه‌ای چیزی کاری که حالمون خوبه یه مدله
درسته
هر دوش یه دو تا مدل متفاوته حتی شاید نوع غذا هم یکی باشه ها ولی اون میگیم چقدر بد گذشت چقدر طولانی بود چرا تموم نمیشد این زبانه ولی چرا زمان تموم شد چاییه بلی. یه چاییه اینکه کجا مصرفش بکنی متفاوته
بله افرادی که حالا بیماری‌های خاصی دارن مثلا پارکینسون یا آلزایمر یا ADHD اینا تصورشون از زمان متفاوته یعنی زمان براشون کنتر یا تونتر میگذره
ببین بستگی به چون خیلی دیگه بحث تخصصی آره میشه آره. به نوع اختلال مثلا اسکیزوفرن ها یک جور زمان رو تجربه میکنن اوتیسم ها یک جور زمان رو تجربه و یک جاهایی از زندگیشون ها نمیتونم بگم این آدمی که من میشناسمش همسرمه اقواممه پس اصلا زمان تجربه زمانش مثل من نیست نه یک مکانهای یه موقعهایی این مدلی میشه، ولی یه جایی آره تصورشون و دیدگاهشون از زمان خیلی متفاوته با عموم مردم. من با اجازهتون وارد اختلال نشم، چون برای اینکه دوستانی که الان دارن میشنون ممکنه که مثلا بشنون اون استدلال من پس تو فلانی برای اینکه دوچار این با توجه به تجربیات فردی خودم وقتی ما واردش نشیم و خیلی راجعش صحبت نکنیم خیلی بهتره، چون دوچار سندروم بیمار انگاری میشیم یا خودمون یا برچسب میزنیم به خودمون یا به دیگران.
آره راجب این سندروم بیمار انگارانه هم من اینجا یادداشت کردم،
برچسب زدنه. آره
خب پس اینو ما این برچسب زدن رو حتما توی برنامه با هم صحبت خواهیم کرد. بریم تقریبا من زمان رو ببینم یه 3-4 دقیقه فرصت داریم که با هم صحبت بکنیم. ما ساعت زیستی بدن داریم، یعنی مثلا تشخیص میدیم صبح بعضی وقت ساعت میذاریم ولی صبح خودمون زودتر از ساعت بیدار میشیم، اینم هم برمیگرده به همون موضوعی که در مغز ما در رابطه با زمان هست یا متفاوت؟
دقیقا به زمان برای ما تعریف شده است. زمان برای مغز ما تعریف شده است. آقا صبح میخوابی شب بلند میشی، هر یک سری پروسه خواب یک زمان یک صبح تا شب برامون تعریف میشه. افرادی که اختلال خواب دارن رو ما میگیم حتما اختلال خواب رو اصلاح بکنن. چرا؟ چون مثلا خوابای تیکه تیکه دارن، هر تیکه‌ای که میخوابه و بلند میشه ضعف مغز فکر میکنه یه 24 ساعت گذشته و اینها چون برنامه علمیه دیگه برای خانم هایی که اینطوری هستن باعث مشکلات هورمونی میشه، سیکل قاعدت عادت ماهیانشون به هم میریزه، مشکلات هورمونی دچار مشکل فکر میکنه هر 24 ساعته اینو که درمان میکنه. ولی برای یک انسان معمولیه که حالا یک زندگی تقریبا نرمالی داره مغز این ساعته براش تعریف شده. آقا بدون اینکه بخواد 6 صبح بلنده چون هر روز همینه.
درست.
بدون اینکه بخواد دقیقاً مثلا حالا 10 شب 11 شب دیگه مغز آلارم خوابو داره براش میذاره. بدون اینکه حالا به خصوص کسی که به داروی خواب عادت نکرده باشه و به شرایط خاصی از خواب عادت نکرده باشه و یک حالا نسبتاً نرمالی داشته باشه، مدل ساعت زیستی ما خیلی جالبه بر اساس ساعت فیزیولوژی ما بر اساس ساعت طبیعت تنظیم شده.
درسته.
اگه دقت کنی یه موقع‌هایی از روز به خصوص زمستون یا تابستون ما چرتیم، حالت آره. دوست داریم چرت بزنیم، اون زمان خواب قیلوله است.
آها.
بدن ما نیاز داره. ولی ما این موقع دیر خوابیدیم بهش اعتنا نمی کنیم یا حواسمون به اون ساعت زیستی کل دنیا نیست متاسفانه.
بله متشکرم از شما. راجب ساعت داشتیم صحبت میکردیم، راجب زمان داشتیم صحبت میکردیم با خانم دکتر راحیل شمسایی، اینکه چرا واقعا زمان برای بعضی ها تندتر میگذره برای بعضی ها کندتر، یا در بعضی شرایط و بعضی زمانها طولانی تر میشه و گاهی اوقات هم ممکنه که سریع تر باشه. متشکرم از شما خانم دکتر راحیل شمسایی روانشناس که با ما همراهی کردید و انشاءالله که همیشه زمان چه سریع بگذره چه تند چه کند امیدواریم که خوب بگذره و برای همه بهترین ها باشه. اما ادراک زمان یکی از پیچیده ترین توانایی های شناختی انسان هاست. مغز ما بدون داشتن یک ساعت مکانیکی با کمک شبکه ای از فرایندهای عصبی، توجه، حافظه و هیجان گذره زمان رو تخمین و تجربه میکنه. به همین دلیله که تجربه زمان میتونه بسته به شرایط ذهنی و محیطی تغییر کنه، گاهی فشرده و سریع، گاهی کشدار و طولانی. شناخت این مکانیزما نه تنها به درک بهتر عملکرد مغز ما کمک میکنه، بلکه میتونه در حوزه‌هایی مثل روانشناسی، علوم اعصاب، پزشکی و حتی طراحی فناوری‌های آینده هم کاربردهای گوناگونی داشته باشه. بحث ادراک زمان و اینکه زمان چرا کند و تند میگذره در برنامه علمی نو مطرح شد. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، ستاره حمیدی صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه خدا نگهدار.
11:24 دقیقه است. جناب آقای مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام ارسلام خدمت شما سرکار خانم محبی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای شجاعی. یک بحثی رو داریم در رابطه با یکی از صحبت‌های جناب آقای پزشکیان ریاست جمهوری که گفتند اگر ما حرف از مذاکره می‌زنیم، منظور دقیق از مذاکره به معنای تسلیم نیست. و چه تفاوتی از نظر شما بین این دو، یعنی تسلیم و مذاکره؟ و اگر ما بگیم مذاکره، معنیش اینه که ما تسلیم نیستیم؟
پزشکیان مبنی بر مذاکره معنای تسلیم نشود. در فضای سیاسی و رسانه‌ای یک کشورمون بیانگر یک دکترین سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران هستش، در طور خانم محبی.
بله.
دکترینی که همونطور که جناب علی به خوبی اشاره فرمودید، بر این اساس استوار هستش که اقتدار و گفتگو نه تنها متضاد هم دیگر نیستن، بلکه در بسیاری از مواقع مکمل هم میتونن باشن. و سخنان جامعه دکتر پزشکیان باید در چارچوب واقعیت‌های جدید منطقه، تحولات نظام بین‌الملل و شکست پروژه فشار حداکثری آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و البته خانم محبی تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی ارزیابی بکنیم. ببینید، در طی سال‌های گذشته دشمنان جمهوری اسلامی ایران همیشه سعی کردند این گزاره رو به افکار عمومی دنیا منتقل بکنن که هر گونه مذاکره نشانه عقب نشینی و تسلیم ایران هستش. این پروژه رسانه عمدتاً از سوی امریکایی ها و صهیونیست ها و البته رسانه های وابسته به غرب داره دنبال میشه تا به اعتقاد بنده البته ایران رو بین دوگانه ساختگی قرار بدن، یا جنگ یا تقابل دائمی، یا تسلیم یا پذیرش خواسته های غرب. اما جمهوری اسلامی ایران طی تقریبا 4 دهه گذشته نشون داده که نه کشوری هستش که اهل تسلیمه، نه کشوری منزوی هست و نه که حکومتی منفعل هستش. ایران عزیزمون کشوری هستش که همزمان تونسته در میدان مقاومت بکنه، خانم محب قدرت بازدارندگی خودش رو احیا بکنه، بسازه و تحریم ها رو هم در این حال مدیریت بکنه و در عرصه دیپلماسی هم فعال باشه. خب لذا میخوام عرض بکنم که جمله آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور عزیزمون که در واقع در حقیقت بازخوانی منطق عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستش که داره این رو میگه که مذاکره زمانی نشانه ضعف هستش که یک کشور از موضع در واقع استیصال یا ترس یا فروپاشی داخل وارد مذاکره بشه. اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها در موضع ضعف نیستش، بلکه در یکی از مقتدرترین موقعیت‌های راهبردی تاریخ معاصر خودش قرار داره. ببینید امروز امریکایی ها واقعا کلافه شدن، دچار استیصال شدن، دستپاچگی و به هم ریختگی فضای سیاسی در امریکا ناشی از جنگ اخیر به خوبی هویدا است. جمهوری اسلامی ایران هم امروز قدرتی هستش که واقعا بدون حضور، بدون نظر و بدون در واقع تاثیرگذاری اون خیلی از معادلات منطقه غرب آسیا خاورمیانه قابل حل نیست، از خلیج فارس و تنگه هرمز تا در واقع موضوعات امنیت منطقه محور مقاومت تحولاتی که در واقع خاورمیانه داره رخ میده، ایران رو یک بازیگر غیر قابل حذف در واقع در جهان معرفی کرده. لذا مذاکره برای جمهوری اسلامی ایران نه یک اجبار تحمیلی هستش از سوی دشمن، یک ابزار هست برای تثبیت دستاوردها و کاهش هزینه‌ها. تا به امروز هم منطق و هماهنگی و وحدت و همبستگی بین میدان، مردم، دیپلماسی، فضای عمومی جامعه، وحدت یک پارچگی، آن چیزی که امروز داره در جبهه مقاومت، جبهه جمهوری اسلامی ایران داره منعکس میشه، به تصویر کشیده میشه، اون وحدتی هست که امروز یک صدایی هست در کشور وجود داره بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مسئولین اجرایی کشور، دستگاه دیپلماسی، همه و همه در واقع تحت فرامین رهبر عزیز انقلابمون. خب اما در اون سمت جبهه مقابل واقعا شرایط به گونه دیگر هست. آمریکایی ها و صهیونیست ها هر کدوم در درون در واقع ساختارهای خودشون دچار هم به اعتقاد من فروپاشی و در مرز سراشیبی قرار گرفتن، هم دچار چند صدایی هستن و اختلاف نظرها در بین اونها خیلی بالا گرفته. فشار حداکثری آمریکایی ها هم که دارن تلاش میکنن حالا با ادعای محاصره جمهوری اسلامی ایران رو دچار مشکل بکنن، به خوبی داره نشون میده که راهبرد تهدید و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران واقعا دیگه شکست خورد. میکنه، همونطوری که مسئولین کشور این روزها به خوبی دارن این رو بیان میکنن، هر کدوم با ادبیات خودشون، از مجلس و دولت و کارشناسانمون. واقعا این اتفاقات اخیر نشون داد که امریکایی ها نمیتونن به اتکای تسلیحات نظامی و قدرت اقتصادی خودشون جمهوری اسلامی ایران رو تسلیم بکنن. اونا تصور میکردن که اون تحریم هایی که سالیان سال هست علیه ما اعمال کردن، اون جنگ روانی، اون فشارهای اقتصادی، اون عملیات رسانه‌ای که تلاش داشت که مردم رو از نظام جدا بکنه، همه اینها امروز دچار در واقع بی نتیجه بودن برای امریکایی‌ها شده. نتیجه هم تازه عکس هم شده، ایران هم نه دچار فروپاشی شده، تونسته در حوزه نظامی، موشکی، علمی، پهپادی، منطقه‌ای، حتی عمق راهبردی